شکستم آینه خود پرستی.
شما دوستان که با ما همراه هستین، همچنان در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام رضا محمدی هستیم. آقای محمدی عزیز،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اینجا عمل نمیشه، خب عمل میشه دیگه، کسی نماز میخونه.
حدیث هدایت. آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
در این برنامه طیف وسیع از سوالات توسط شنوندگان عزیز مطرح میشه و ما سعی میکنیم در حد تایم و بضاعت برنامه به دو یا چهار سوال پاسخ بدیم. در این برنامه یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل احادیث گوهربار امامان و پیشوایان دین با کلام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برای مخاطبان عزیز پخش میشه. بیشتر این احادیث جنبه اخلاقی داره و بسیار آموزنده و کاربردی است. تشکر از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. سلامت باشید و خدا نگهدار شما.
تشکر میکنیم از همکارمان آقای صفایی و تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. امروز جمعه 11 سنبله در خدمتتان بودیم با برنامه شما و رادیو. اما مهمترین مناسبتی که در هفته پیش رو داریم، روز یک شنبه 13 ماه سنبله برابر است با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در کنار ما بودین. روز جمعه خوب و خوشی را برتان آرزو مندیم و میتونین پیامکایتان را به این شماره ها برای ما و برای سایر برنامه رادیو دری ارسال کنین. 3826 در ایران و 0794-71-74 هم در افغانستان. شاد و پیروز باشید دوستان. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
لحظات خوب خوش را براتان آرزومند هستیم عزیزان. در این لحظه از شما دعوت میکنم که تکرار برنامه کلام ناب را بشنوید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رنجبر و با موضوع معجزه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی را ببینم.
او را یک شبه انگور نمیشن، اینقدر باید آفتاب ببینن، سایه ببینن، سرما، گرما، روشنی، تاریکی، تا بالاخره یک روزی در یک فصلی تبدیل به انگور بشن، شیرین بشن. این یعنی هر چیزی و هر کسی اگر بخواد از اون مرتبه‌ای که هست به یک مرتبه بالاتری راه پیدا کنه، بدون تحمل، بدون چشیدن سردی ها، گرمی ها، بدون رنج، بدون محنت، بدون بلا، امکان پذیر نیست. قدیما یه تعبیری داشتن خیلی لطیف بود، خیلی با معنا بود، اون وقت نمی فهمیدیم چی میگن ولی بعدها فهمیدیم، میگفتن بله و بلا. خیلی کلام بلند و حکیمانه است. یعنی یادت باشه کنار بله گفتن بلا دیدن. آقا میخوای خطاط خوبی بشی؟ بله. خب بلا باید زحمت بکش، باید رنج بکش. میگفت 14 ساعت در شبانه روز من با این دستم نوشتم تا که خط من شوریده بدین پایه رسید. اگر میبینید خط من الان سینه آویزه، دیوارها هست و تابلو شده و میپرن دست به دست. سرش اینه که من خیلی زحمت کشیدم، خیلی رنج کشیدم. بله و بلا. میخوای نقاش بشی، نقاش خوب بشی؟ بله. خب بلا، باید زحمت بکشی، باید خیلی کارهایی که دیگران انجام میدن تو انجام ندی، دیگران انجام نمیدن تو انجام بدی. با این دست دیگه حق نداری هر کاری بکنی، بار سنگین مبادا برداری. اون استعداد خودشو از کف میده. خدا حفظ کنه آقای فرشیان. چه خیر و برکتی این مرد داره، چه آثاری از خودش به جا گذاشته. میگفت در آلمان بودم، کیفم دستم بود، آمدم سوار مترو بشم، دستم لای در مترو گیر کرد، مترو هم حرکت کرد. وقتی که رسیدیم به ایستگاه بعد دیگه این دست من جان نداشت، دست راستم. آقای فرشیان از تو دست راستش دیگه. میگه دست راستم از کار افتاد. سری رفتم بیمارستان و گفتن که این 6 ماه کار داره، تازه دست بشه نشه، باید عمل بشه. میگه خیلی ناراحت بودم یه وقتی از حرم امام رضا با من تماس گرفتن که شما آماده اید، یک ذریعی میخوام برای حضرت علی بن مسلسان طراحی کنم. میگه خیلی دلم سوخت. گفتم الان باید به من زنگ بزنم، من که دستم رو از دست دادم. ولی میگه نه نگفتم. گفتم چشم. خودش میگه تو خاطراتش میگه، میگه گوشی رو گذاشتم رفتم تو اتاق کارم، با این دست راستم میگه ما یک صفحات خیلی بزرگی داریم روی تخته‌های خیلی بزرگ که وزن داره، سنگین، با همون دست راستی که هیچ نیرویی نداشت، هیچ توانی نداشت، راحت این دفتر رو من جا به جا کردم و همون شب شروع کردم به طراحی ذریع علی ابن مسلس. خب مگه معجزه بشه تا این دست دست بشه؟ وگرنه دسته نقاش خیلی کارا نباید انجام بده، باید دستش پرهیزگار باشه، باید محتاط باشه. خود اینا ریاضته، خود اینا رنجه، خود اینا محنت و بناست. حالا حافظ همینا میگه، میگه مقام عیش میسر نمیشود بی رنج. عیش یعنی زندگانی. ما یک زندگانی داریم، یک زندمانی داریم. کرمها تو لجنها زندمانی میکنه، زندگانی که نمیکنه. زندگانی مقامه. حالا حافظ میگه اگر میخوای به این مقام برسی، واقعا تو عالم زندگی کنی، صاحب اثر باشی، صاحب آثار باشی، مثل خودش زندگی کرد، هنوزم که هنوز حیات داره. مقام عیش میسر نمیشود بی رنج. باید زحمت بکشی، باید تلاش کنی، باید کوشش کنی، باید سراغ هر لقمه ای نری، هر لقمه ای سر صفرت نیاری، نگاه به این اون نکن. یک شب پرواز میکنن و اوج میگیرن، چشم هم چشمی ها رو زیر بار نری، تحمل کنی. مقام عیش میسر نمیشود بی رنج. بلی به حکم بلا بستن عهد اله از اون روزی که خداوند فرمود الستو برب بکن. آیا من پروردگار شما نیستم؟ یعنی هستم. خیلی آیه لطیفیه. یعنی اونی که شما رو رشد میده منم. حقوق بازی نیست، کلک نیست، دروغ نیست، کلاهبرداری نیست، منم که شما رو روشت میدم همه تونم گفتید بله، گفتید بله، خب بله و بلا باید بلا بچشید باید تنها
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 همراه ما باشید. مقامات پاکستان و افغانستان بر سر تلاش‌های هماهنگ برای ارتقای تجارت توافق کردند. مقامات پاکستانی در نشستی با مقامات افغانستان در مرز تورخم از مقامات این کشور درخواست کردند تا مالیات صادرات گوجه فرنگی و زغال سنگ از این کشور به پاکستان را همانند حذف عوارض گمرکی پاکستان از واردات پیاز از افغانستان لغو کند که با استقبال طرف مقابل مواجه شد. دو طرف در این نشست از افزایش تعداد موترهای عبوری از مرز از 500 موتر به 1200 موتر ابراز خرسندی کردند و رئیس گمرک پاکستان نیز از افزایش تردد موترها به 2000 موتر در روز خبر داد. گمرک پاکستان پیشتر با اشاره به افزایش حجم مبادلات این کشور با افغانستان اعلام کرد در ماه‌های اخیر میزان تجارت بین دو کشور حدود 100% افزایش یافته است. روغن، حبوبات، میوه و لباس از جمله اقلام وارداتی به افغانستان است و در مقابل زغال سنگ از افغانستان به پاکستان صادر می شود. در ماه‌های پایانی حکومت اشرف غنی صادرات زغال سنگ از راه تورخم به پاکستان ممنوع شده بود، اما با قدرت گرفتن طالبان صادرات آن از این مسیر از سر گرفته شده است. والی خودخوانده داعش برای ولایت فراه در درگیری با نیروهای طالبان کشته شد. مولوی عبدالظاهر خادم فرمانده امنیتی طالبان در ولایت فراه افغانستان گفت والی خودخوانده داعش برای این ولایت در منطقه باغپل کشته شد و 3 نفر از همکارانش به همراه تسلیحات توقیف شدند. این مسئول محلی طالبان جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. با نزدیک شدن به اربعین حسینی کاروانهای مختلف از گوشه و کنار عالم به عتبات عالیات اعزام می شوند. یکی از جلوه های زیبای اعزام زائرین رفتن زیارت اولی ها به کربلای معلاست. امروز کاروان زیارت اولی های کربلا متشکل از اتباع افغانستانی به همت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و فعالان اجتماعی مهاجرین طی مراسمی عازم عتبات عالیات شد. سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در گفتگو با ما درباره نحوه انتخاب این افراد، تعدادشان و مدت اقامتشان در عراق چنین گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو دری و همچنین شما بزرگواران. خب همینجوری که حضرت علی در واقع اشاره فرمودین، از هفته قبل در واقع اتباع وزارت کشور در واقع ایده رو مطرح کردن که اتباع افغانستانی زیارت اولی هم تحت قالب کاروان منتظران ظهور به اتفاق اون جمع ایرانیایی که در واقع زائر اولی هستن از سراسر کشور اعزام بشن. خیلی کار فشرده و واقعا پرتراکمی بود، ولی همه مجموعه ها در واقع همت کردند و الان تمام استان ها درگیر اعزام این کاروان زائر اولی ها هستند که خب خدا رو شکر در واقع تا همین الانی که خدمت شما هستیم ما 4 تا اتوبوس رو آماده کردیم برای اعزام و الانم که من دارم صحبت میکنم مراسم بدرقه اینها با حضور خانواده هاشون و با حضور برخی از مسئولین استانی در واقع در حال انجامه که انشالله اینها فردا مرز شلمچه برسن و از اونجا انشالله برن اربعین و کربلا و نایب زیاره همه ما در واقع در این حوزه باشه.
جناب قاسمی، ملاک های شما برای انتخاب و شناسایی این افراد علا غیر از ویژگی اصلی که همان زیارت اولی هست چی بود؟
اون چیزی که در واقع به ما اعلام کرده بودن، کسایی که جوانهای بین 18 تا 25 سالی که برای بار اول میخوان اعزام بشن، در واقع به ما گفتن که خب ما هم از توان خود مجموعه پناهندگان استفاده کردیم، یعنی ستاد مردمی اربعین استان و همچنین بزرگان پناهندهی که خب به هر صورت در حوزه های فرهنگی فعالیت دارن اطلاع رسانی کردیم و در واقع اونها این افراد رو به سرعت به ما معرفی کردن و در دفاتر کفالت ثبت نامشون انجام شد و مراحل در واقع صدور دفترچه‌شون از تهران پیگیری شد. خب چیزی هم که وجود داشت، تمام هزینه های اینا خب رایگان بود، از این بابت هم در واقع دغدغه‌ای از باب هزینه نمیخواستیم مترتب بشه بر این موضوع و دفترچه‌هاشون اومده. البته یه تعداد کوچیکی از کاروان دفترچه‌هاشون همچنان در مسیر تهران به مشهد داره میاد، اما همچنان داریم پیگیری میکنیم به محضی که بیاد اون تعداد رو هم سریع اعزام بکنیم که در واقع به این کاروان منتظران ظهور برسن.
آمار ولایت خراسان رضوی چند نفره و این حرکت در چه استانهای دیگه هم کلید خورد؟
خب استان خراسان رضوی 151 نفر در واقع سهمیه استان ما شده. از استان خراسان جنوبی هم هستن که 13 نفر از عزیزان ظاهر اولی افغانستانی هستن که امروز صبح، در واقع دیشب از خراسان جنوبی راه افتادن و امروز صبح ملحق شدن به کاروان و همین الان در واقع در حال سوار شدن به اتوبوس هستن. در مجموعه در کل اتباع این اتفاق داره میفته و تقریبا همه استانها این شرایط فراهم شده و امروز تقریبا اکثر استانها مراسم بدرقه این عزیزان رو دارن که البته ما با استان خراسان جنوبی تحت قالب یک کاروان با 4 تا اتوبوس در واقع در حال اعزام هستیم.
جناب قاسمی، چه امکاناتی در داخل ایران تا مرز و همچنین در داخل عراق در اختیار این افراد قرار میگیره و بفرمایید که سفرشان چند روزه هست؟
سفر اینا انشالله به کربلا برسن یک هفته ای برخواهند گشت. اون چیزی که در واقع قرار اتفاق بیفته، انشالله از نجف این کاروان ها پیاده به سمت کربلا خواهند رفت تحت عنوان کاروان منتظران ظهور. ما تمام تمهیدات مسیر از باب تغذیه و باب فعل بهداشتی رو همه هماهنگی‌هاش شده و تا مرز هیچ مشکلی از این بابت وجود نداره. در هر اتوبوسی یک دونه رابط گذاشتیم که دائما در ارتباط هستیم باهاش و اتوبوسای در واقع وی آی پی گذاشتیم که خب جمعیت مناسبتری درشون باشه که این طول مسیر در واقع اذیت نشن. تمام سعیمون این بوده که یک خدمات وی آی پی رو در واقع به این عزیزان به عنوان زائرین اولی های اتباع افغانستانی انشالله بدهیم.
بله، گفتگوی ما بود با آقای سید علی قاسمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی درباره اعزام سفر اولی های کربلا متشکل از مهاجرین خارجی خراسان رضوی به کربلای معلا. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیشنویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. در دور جدید مذاکرات ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران که در روزهای 13 تا 17 اسد برگزار شد، چند پیشنهاد از سوی انریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران 24 اسد پاسخ مکتوب خود درباره متن پیشنهادی اروپا که در آن مسیر از سرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده را ارائه و اعلام کرد. اگر واکنش آمریکا با واقع‌بینی و انعطاف همراه باشد، توافق حاصل خواهد شد. آمریکا هم در تاریخ 2 سنبالا نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز اعلام کرد پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخهای ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف تدوین و پنجشنبه شب به انریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا تحویل داده شد. کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان درباره مهمترین موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دوجانبه، منطقوی و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز تأسف از جان باختن جمعی از مردم پاکستان در فاجعه سیل اخیر در این کشور، مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و ملت این کشور اعلام کرد. امیر عبداللهیان همچنین از آمادگی ایران برای افتتاح بازارچه مرزی پیشین مند خبر داد و تأکید کرد بازگشایی بازارچه های مرزی در توسعه تجاری و امنیت مرزهای مشترک دو کشور نقش بسزایی دارند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به تحولات افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام افغانستانی در این کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به زودی و با مشارکت کشورهای منطقه برگزار شود. وزیر امور خارجه پاکستان نیز با قدردانی از ابراز همدردی و کمک‌های دولت و مردم ایران به مردم سیل‌زده پاکستان، خواهان همکاری و تداوم کمک‌های ایران با توجه به وسعت بالای خسارات وارده شد. بلاول بوتو زرداری با ابراز خرسندی از برگزاری 21مین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان از آمادگی اسلام آباد برای برگزاری کمیته‌های فنی میان دو کشور خبر داد. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین تأکید کرد اسلام آباد در موضوع افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مواضع مشترک دارند. مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق از اتفاقات روزهای گذشته در این کشور ابراز تأسف کرد. اوضاع عراق تا این مدت به ویژه در هفته‌های گذشته پس از تظاهرات آشوبگران حامی جریان صدر متشنج شد. حامیان جریان صدر پس از اعلام کنارگیری سید مقتدی صدر رهبر این جریان به نهادهای دولتی عراق تعرض کردند و برخی از ساختمان‌ها را تحت اشغال خود درآوردند که این اقدام در نهایت به درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شد. در پی این درگیری‌ها 30 نفر کشته و حدود 700 نفر از جمله ده‌ها نیروی امنیتی عراقی مجروح شدند. پس از تشدید نارامی‌ها رهبر جریان صدر در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب العجلی یک ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از منطقه سبز بغداد شد و پس از آن اوضاع به حالت عادی بازگشت. حسین النوری نماینده آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق با ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر این کشور گفت آیت الله سیستانی از آن چه رخ داده بسیار متاسف و اندوهگین است. النوری افزود مرجعیت عالی قدر شیعیان از آن چه در عراق روی دادن ناراضی است و این اقدام ننگین را محکوم می‌کند. دبیرکل حزب الدعوه عراق بر کاهش تنش و حفظ ثبات و آرامش در این کشور تاکید کرد. نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق بعد از ظهر پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد همیشه از درخواست‌ها برای آرامش و رفع تنش و ثبات استقبال می‌کند. المالکی ضمن هشدار درباره عواقب ریخته شدن خون مردم تصریح کرد اگر خونی به ناحق ریخته شود کینه و شکافی ایجاد خواهد کرد که پر کردن آن دشوار است و طول خواهد کشید. رئیس ائتلاف دولت قانون با بیان این که همه گروه‌های سیاسی باید بر سر یک میز حاضر شوند و عراق را هدف خود بدانند خاطر نشان کرد از همه برادرانم می‌خواهم که از رسانه‌های تشنج‌زا پاسخ‌های سخت و فحش و ناسزا دوری کنند. و فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه روز گذشته با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خاطر نشان کرد این رژیم دیر یا زود بهای اقدامات خصمانه اش را خواهد پرداخت. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها در راستای حمایت و پشتیبانی از تروریست‌ها به موازی اردو و زیرساخت‌های سوریه حمله کرده است. در جدیدترین مورد جنگنده های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب میدانهای هوایی بین المللی حلب و دمشق سوریه را هدف قرار دادند. بسیار تشکر از شما. بخش بعدی خبرها در ساعت یک خواهد بود. ظهرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. مجله ورزشی آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا، همراهان ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. مراسم افتتاحیه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت فرا با حضور عبدالاحد زلان رئیس فدراسیون فوتبال این ولایت و شماری از پیشکسوتان ورزشی در استادیوم فوتبال این ولایت آغاز شد. در این مسابقات 8 تیم حضور دارند که در فاصله 2 ماه به صورت رفت و برگشت با هم جدال خواهند کرد. در بازی افتتاحیه مسابقات نیز تیم‌های معارف و عدالت سنگدور به تساوی 2-2 رسیدند. رقابت‌های گزینشی والیبال ولایت میدان وردک از سوی فدراسیون والیبال در جمنازیوم ورزشی آن ولایت برگزار شد که سرانجام تیم سیدآباد جام قهرمانی را بالای سر برد. این بازی‌ها میان 16 تیم راه اندازی شده بود که سیدآباد و جغتو دیدار پایانی را برگزار کردند. گفته می‌شود که در این رقابت‌ها به شمول مرکز از 8 ولسوالی این ولایت تیم‌ها اشتراک نموده بودند و برای 3 روز در برابر هم رقابت کردند. و گفته مسئولین ورزشی این ولایت هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب 12 چهره برتر و تیم منتخب این ولایت می‌باشد. اداره تربیت بدنی و ورزش در خبرنامه از پایان رقابت‌های انتخابی هندبال در کابل خبر داد. فدراسیون ملی هندبال و منظور انتخاب تیم ملی هندبال در کابل رقابتی را بین تیم‌های ولایت کابل، هرات، بلخ، سرپل، جوزجان، پروان، لغمان، غزنی، غور، میدان وردک، ننگرهار، لوگر و بامیان برگزار کرد. در پایان تیم هندبال کابل به پیروزی رسید. در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم کابل با اختلاف 24-7 تیم هرات را شکست داد. 18 ورزشکار برتر این مسابقات به تیم ملی فدراسیون ملی هندبال معرفی خواهند شد. این رقابت‌ها در جمنازیوم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه اندازی گردیده است. برای نخستین بار مسابقات فوتسال در بین جوانان جلال آباد برگزار گردید. در این باره گزارش بشنوید از همکار ما آقای شینواری.
برای نخستین بار بازی های فوتسال جوانان در شهر جلال آباد برگزار گردید. برگزار کنندگان این مسابقات می گوید هدف از برگزاری مسابقات رشد بازی فوتسال در ولایت ننگرهار می باشد. احمد الله عباسین مسئول فدراسیون فوتبال در ولایت ننگرهار می گوید در این مسابقات که برای یک روز در جمنازیم ورزشی ناحیه ششم شهر جلال آباد برگزار گردید، 8 تیم فوتسال جوانان حضور داشتند و گفته موصوف هدف از برگزاری این مسابقات رشد بازی های فوتسال و انتخاب بازیکنان برتر برای تیم فوتسال در سطح زون شرق و همچنان تیم ملی فوتسال کشور می باشد.
اتو غوره تیمونو ترمنز یو دوستانه سیالی پر مخړو ان شاء الله دغه اقدام به موږ دې ته وهڅوي چې په آینده کې هم د فوتسال سیالی په ننګرهار کې مروج کو او منظم تیمونه جوړ کو ترسو وکولې شو چې په همدې سلسله کې مونږه د دغه طریقه ملي ټیم ته لار پیدا کړي زمونږ د ننګرهار لوبغاړي.
بازیکنان این مسابقات نیز را اندازی مسابقات فوتسال را در ولایت ننګرهار یک اقدام خوب میخواند و خواهان ادامه آن هستند. آنها میگوید را اندازی این مسابقات از یک طرف باعث تشویق بازیکنان میگردد و از جانب دیگر در رشد استعدادهای برتر نیز نقش مهم ایفا می نماید.
مسابقه چ روانی دی، من ډیر خوشاله غواړم چې نړیوالو یا ملي ټیم د پاره لار ځان ته پیدا کړم. مشرقي د نورو ولایتونو د بل ځای د خپل د ننګرهار د ولایتونو ولایت نه نشته د لوبغاړي.
دا لومړی ځل دی چې دا بس یو اقدام کیږي او په ننګرهار کې پښتو کې چې دا ولین ځل دی چې دا سیاست میدان ته راښکته کیږي او وایي چې خدمت کوو فوټبال ته. خو نن هم دا ده چې دوه میاشتې نه شپږ میاشتې خو حتما باید دغسې سیالۍ موږ ته ونیول شي.
مسابقات فوتسال جوانان در شهر جلال آباد اسوی رادیو جوانان و امارت فدراسیون فوتسال ولایت ننګرهار برگزار گردیده بود. رادیو جوانان قبل از این در مراکز سیزون دیگر کشور این مسابقات را راه اندازی نموده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
کاپیتان دوم تیم ملی فوتبال افغانستان با وضعیت سرینیدی دکان درآمد. طبق اعلام رسمی باشگاه دکان، حاضر در رقابت‌های آی لیگ هندوستان، این باشگاه فیصل شایسته هافبک هجومی با تجربه تیم ملی افغانستان را به خدمت گرفته است. این در حالی است که مبلغ و مدت زمان قرارداد فیصل شایسته با باشگاه هندی مشخص نشده است. مراسم افتتاحیه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت بلخ و اعمار مجدد استادیوم ورزشی سینا با حضور احمدالله واعظ‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بلخ، مسئولان تیم‌های حاضر و شماری از پیشکسوتان فوتبالی این ولایت در استادیوم سینا برگزار شد. در دیدار اول این مسابقات تیم‌های باختر و اردو به تساوی یک بر یک رضایت دادند. خبر دیگر از بلخ این که مسابقات والیبال با نام جام وحدت در بلخ راه اندازی شده که در این رابطه همکارمان آقای خیبر ابراهیمی گزارش میدهند.
مسئولان ورزش در ولایت بلخ میگویند جام وحدت والیبال را در شهر مزار شریف راه اندازی کردند. مشعل وطن‌دوست برگزار کننده تورنمنت جام وحدت میگوید در این مسابقات تیم‌های ورزشی شهر مزار شریف و ولسوالی‌های ولایت بلخ اشتراک نموده است. آقای وطن دوست میگوید هدف ما از برگزاری تورنمنت این بود که جوانان از مواد مخدر دور باشند و استفاده نکنند. این مسابقات یک ماه را در بر گرفت و روز جمعه آینده دو تیم برنده در فاینال بازی خواهند نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشعل وطن دوست هستم، برگزار کننده تورنمنت جام وحدت همدلی. هدف ما از برگزاری تورنمنت این بوده که تا جوانان از مواد مخدر دور باشند تا بیا اینجا والیبال سعی کنند تشویق شود که دیگه از این مرض خطرناک از این مواد مخدر دور باشه استفاده نکنه. این مدت یک مورد در بر گرفت که 25 تیم بودن، 25 تیم بوده که هر تیم 4 بازی برگزار کرده که خوشبختانه امروز 8 تیم روان است. امروز بازی ما جهانی و سیاتومی ولایت بلخ است. که فردا یکی از این تیم در چهار تیم میره. بخیر فردا چهار تیم برگزار میکنیم. روز جمعه بخیر دو تیم قهرمان بین خود بازی میکنه که مسابقه فاینال ما روز جمعه میباشه.
رواندازی مسابقات ورزشی سبب رشد ورزش کشور میشود. از سوی هم ورزشکاران و شرکت کنندگان در این مسابقات میگویند برگزاری این مسابقات ورزشی سبب دوری جوانان از مواد مخدر و علاقمندی جوانان به ورزش می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من انجینر پرویز از یکی از بازیکنان تیم والیبال ولسوالی دیدادی. ما یک تورنمنت را که در ولسوالی دیدادی و میزبانی جوانان ولسوالی دیدادی به خاطر رشد ورزش والیبال در سطح ولایت بین 20 تیم برگزار کردیم. این هدف از برگزاری تورنمنت به خاطر تشویق جوانان و نگفتن به مواد مخدر می باشد و این قسم تورنمنت ها که به خاطر رشد جوانان و به خاطر ترک از مواد مخدر ما کوشش میکنیم که جوانان از مواد مخدر دور باشه و علاقمندی به ورزش و ورزش در سطح ولایت بلخ در مجموع در افغانستان رشد بکنه و جوانان روز به روز از مواد مخدر دوری داشته باشند.
با گفته مسئولان ورزش ولایت بلخ هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب افراد شایسته برای تیم ملی والیبال کشور می باشد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
فرزاد منصوری تکواندوکای المپیکی و نایب قهرمان آسیا در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اروپا مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستاد و گردن‌آویز طلا را برنده شد. او در فاینال بر حریف خود از کشور جرمنی غلبه کرد و مدال زرین و ارزشمند مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اروپا را از آن خود کرد. لازم به ذکر است که فرزاد منصوری که بعد از سقوط دولت و کشور انگلیس پناهنده شد در ترکیب تیم مهاجرین در این مسابقات شرکت کرده بود و نمایندگی از افغانستان نمی کرد. فوتبال سالی کابل که از دو ماه قبل با اشتراک 10 تیم به صورت لیگ برگزار شده بود سرانجام با قهرمانی تیم فوتبال ساحلی داوودزی به پایان رسید. در این رقابت ها تیم داوودزی با کسب 8 پیروزی و 1 شکست و با 24 امتیاز قهرمان شد و تیم های مرادخانی و رامکی نیز با امتیاز مشابه اما تفاضل گل کمتر در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. شاه محمود نورزهی سریع‌ترین مرد افغانستان در بازی‌های باشگاهی ایران به قهرمانی رسید. سریع‌ترین مرد افغانستان در این مسابقات و در ماده 1400 متر که میان 12 باشگاه راه اندازی شده بود ضمن ثبت رکورد 40 ثانیه و 98 صدم ثانیه روی سکوی قهرمانی رفت و طلایی شد. شاه محمود با باشگاه بازرگانی اما قرارداد 3 مسابقه دارد که مسابقه دوم وی تا 7 روز دیگر برگزار خواهد شد. و اما خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. هفتمین دوره مسابقات جام کنفدراسیون زنان آسیا که با حضور 8 تیم از 31 اسد آغاز شده بود، هفتم سنبله با قهرمانی ژاپن به کار خود پایان داد. ملی پوشان ایران در این دوره از رقابت‌ها جایگاه هفتم را به دست آوردند. اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای رده‌بندی جدید برترین‌های جهان در سال 2022 را منتشر کرد و در این رده‌بندی تنیسور روس صدرنشین ماند. در این رده‌بندی دانیل مدودف از روسیه اول است، الکساندر زورف از جرمنی دوم و رافائل نادال از اسپانیا در جایگاه سوم قرار گرفته است. بیست و ششمین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جوانان کمتر از 18 سال آسیا که در تهران برگزار شد با قهرمانی کره جنوبی به پایان رسید. کره جنوبی 77 بر 73 ژاپن را شکست داد و قهرمان مسابقات شد. در دیدار رده‌بندی چین 85 بر 68 لبنان را شکست داد و به مقام سومی رقابت‌ها رضایت داد. چهار تیم برتر یعنی چین، لبنان، ژاپن و کره جنوبی به بسکتبال قهرمانی جوانان کمتر از 19 سال که در سال 2023 در مجارستان برگزار خواهد شد راه پیدا کردند. تیم والیبال جوانان ایران با کسب 5 پیروزی و بدون باخت عنوان قهرمانی 21مین دوره رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال آسیا را از آن خود کرد. و اما چند خبر از جهان فوتبال. در چارچوب دیدارهای هفته سوم لالیگا تیم فوتبال رئال مادرید مهمان اسپانیول بود و میزبان سرسختش را با لطف گل‌های دیرهنگام از کریم بنزما با نتیجه 3-1 شکست داد. تیم فوتبال بارسلونا هم پذیرای وایادولید بود و این تیم را با نتیجه 4-0 شکست داد. با این ترتیب رئال مادرید با کسب سومین پیروزی متوالیش و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به رئال بتیس که آن هم 9 امتیازی است صدرنشین شد. پس از مادریدی‌ها و بتیس بارسلونا با 7 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد. در آخرین بازی از هفته چهارم لیگ فوتبال فرانسه تیم فوتبال پاریس سن ژرمن میزبان موناکو بود که این بازی را که در آن از مهمانش عقب افتاده بود در نهایت با زحمت با تساوی 1-1 به پایان رساند. این اولین بازی بدون برد پاریسی ها در فصل جدید بود که در آن امتیاز از دست دادند. هرچند با یک امتیازی که از آن گرفتند 10 امتیازی شدند و با لطف تفاضل گل بهتر نسبت به مارسی و صدر جدول رده‌بندی برگشتند. موناکو هم که با این تساوی 5 امتیازی شد به رده 12 جدول صعود کرد. در جدول 3 تیم پاریس سن ژرمن، مارسی و لانس هر سه با 10 امتیاز و بر حسب تفاضل گل به ترتیب اول تا سوم هستند. در هفته سوم سری های ایتالیا میلان با نتیجه 2-0 مهمانش بولونیا را شکست داد تا این تیم با 7 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌ها قرار بگیرد. در بازی همزمان هم تیم‌های اسپتزیا و ساسولو با تساوی 2-2 بسنده کردند. در جدول رده‌بندی سری آ 4 تیم میلان، لاسیو، تورینو و روم همگی با 7 امتیاز و بر حسب تفاضل گل به ترتیب اول تا چهارم هستند. و در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال در دربی لندن تیم فولام را با نتیجه 2-1 شکست داد. به این ترتیب آرسنال 12 امتیازی شد و صدر جدول را از منچستر سیتی پس گرفت. در جدول پس از آرسنالی ها من سیتی و برایتون هر دو با 10 امتیاز و بر حسب تفاضل گل به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند. ورزش و سلامتی.
بر اساس تحقیقاتی که روی 13,000 زن و مرد انجام شده، احتمال بروز حمله قلبی یا ابتلا به سرطان در افرادی که در هفته 3 تا 4 بار روزانه 30 دقیقه پیاده روی می کنند تا 50% کاهش می یابد.
یکیان سپاس که این هفته هم با برنامه خودتان مجله ورزشی همراه بودید. تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان با شما همراه هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت میکنم دوستان که در این لحظه برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشین. در این برنامه درباره دلایل نامعلوم بودن دوران غیبت کبرای حضرت مهدی سخن میگیم.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
عزیزان، غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام سوالات و شبهاتی را به وجود آورد که با همت و درایت علمای متعهد به آنها پاسخ داده شد. اما با آغاز غیبت طولانی یا کبرای آن حضرت و قطع رابطه مردم با امام از طریق نمایندگان خاص ایشان، برخی از افراد با ابهامات و پرسش‌های جدیدی مواجه شدند و بار دیگر مغرضین به انکار وجود و یا ایجاد شبهه در غیبت امام زمان پرداختند. دوستان، ما منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف اگرچه بی صبرانه مشتاق ظهور او هستیم، اما به خوبی این واقعیت را می دانیم که بهترین زمان برای وقوع این حادثه عظیم را تنها خداوند می داند.
احمد ابن اسحاق میگه من رفتم سامر را خدمت امام عسکری، وقتی خدمت آقا نشستم تو ذهنم بود بپرسم آیا شما فرزند داری یا نه و آیا امام بعد از شما کیه؟ قبل از آنی که دهان باز کنم حرفی بزنم، امام فرمود روزی که خدا عالم رو خلق کرده تا روز قیامت روی زمین حجت داره. میگه جواب سوالم رو گرفته. بعد آقا بلند شد رفت تو اتاق، یه لحظه گذشت دیدم آمد، رو دوشش یه آقازاده 3 ساله ایست. آقا فرمودن این آقازاده امام شماست بعد از من. مثل این پسر من مانند حضرت خضر و ذوالقرنین، یعنی غیبتش طول میکشه و اینقدر طول میکشه که بعضی ها عقیدهشون سست میشه، اما هر کسی ثابت قدم باشه از یاران ماست.
اگر زمان ظهور مشخص باشد اما بعد دلایلی و تأخیر افتد، ممکن است بسیاری از افراد از این وعده الهی دل سرد و دچار گمراهی شوند، مانند آنچه برای قوم بنی اسرائیل رخ داد. امام باقر علیه السلام این ماجرا را چنین شرح می دهد: همانا موسی علیه السلام چون به طور سینا برای پیغام آوردن به پروردگار خود وارد شد، قومش را وعده 30 روز داد و چون خدا 10 روز بر 30 روز افسود، قومش گفتند موسی با ما خلف وعده کرد و کردند آنچه کردند و گوساله پرست شدند. از طرف دیگر اگر زمان قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه و شریف مشخص باشد، حکومت های باطل و دشمنان آن حضرت که عدالت و دادگری را برنمیتابند خود را برای مقابله با آن حضرت آماده و مهیا می کنند. البته واضح است که بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی که در قرآن کریم آمده، در آخر الزمان حاکمیت جهان در اختیار انسانهای وارسته، شایسته و صالح و رهبری صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف قرار خواهد گرفت. از زمان غیبت ایشان حکومتهای متعددی بر سر کار آمده اند و این تغییر حکومتها در سطح جهان تا ظهور آن مصلح بزرگ و شکلهای گوناگون ادامه خواهد یافت. بسیاری از این نظام‌های سیاسی و زمامداران و تفکرات حاکم بر آنها مدعی ایجاد زندگی بهتر برای مردم بر اساس ارزش‌هایی چون عدالت و آزادی و حقوق بشر و مانند آنها بوده و هستند. اما تا کنون هیچ کدام در این زمینه نه تنها موفق نبودند، بلکه به عامل سرکوب و فشار بر مردم تبدیل شدند. مشخص شدن ناکارآمدی این گونه حکومت‌ها و مکاتب را می‌توان دلیل دیگری برای غیبت طولانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز دانست. امام باقر علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند: دولت ما اهل بیت آخرین دولت است و هیچ خاندانی نمی‌ماند جز آن که پیش از ما به حکومت می‌رسد، تا آنکه وقتی روش صحیح حکومتداری ما را دیدند نگویند اگر ما هم به حکومت می رسیدیم مانند اینها حکومت می کردیم. و این همان سخن خدای عزوجل در سوره قصص آیه 83 هست که فرمود:
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا والعاقبة للمتقين.
آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
به غم نشست به جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی؟
و این ترتیب در نهایت انسان به این نتیجه میرسه که هیچ کدام از مکاتب فکری و حکومت‌هایی که بر پایه آنها تشکیل شدند نه تنها سودی برای آنها نداشته، بلکه به ضرر او بودند. با توجه به این اوضاع آشفته و بحرانی، مردم به دنبال یک منجی و مصلح واقعی هستند و مهدی موعود به این انتظار طولانی آنها پایان می دهد. دوستان، ما منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف اگرچه بی صبرانه مشتاق ظهور او هستیم، اما به خوبی این واقعیت را می دانیم که بهترین زمان برای وقوع این حادثه عظیم را تنها خداوند می داند. پس در نیایش خود از او چنین می خواهیم: خدایا، پس با من صبری در ظهور امام زمان عطا کن که وقتی تو عقب افتادنش را صلاح می دانی، من پیش افتادنش را دوست داشته باشم، و اگر تو تعجیل در آن را اراده می کنی، من تأخیر در آن را نخواهم. و آشکار شدن آنچه پوشانده ای و کنجکاوی و جستجو در آنچه پنهان کرده ای را نخواهم و در تدبیرت با تو مجادله نکنم و نگویم چرا ولی امر ظهور نمی کند در حالی که زمین پر از ظلم و ستم شده است، بلکه تمام کارها و امورم را به اراده تو واگذارم. دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال مسپاریم. التماس دعا.
یا مهدی عریض در دیگه جرانم به کوش از بحر درمانم تو را غلط میخوانم پریشانم بیا مهدی
یا سر خدا مهدی پریشانم بیا مهدی.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز، روز جمعتان بخیر. امیدوارم روزی سرشار از شادی، آرامش و اتفاقات خوب داشته باشید و برکت مثل باران بر زندگی هایتان بباره. قرار بندگی را از رادیو دری مشنوین. از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند روز حسرت کدام روز است که خداوند می فرماید بترسان ایشان را از روز حسرت؟ حضرت جواب دادند آن روز قیامت است که حتی نیکوکاران هم حسرت می خورند که چرا بیشتر نیکی نکردند. پرسیدند آیا کسی هست که در آن روز حسرت نداشته باشد؟ حضرت فرمودند آری، کسی که در این دنیا مدام بر رسول خدا صلوات فرستاده باشد. حجت الاسلام مسعود عالی.
از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت داریم که من صلا علیه مرتن، اگر کسی یک بار بر من صلوات بفرسته، من صلا علیه مرتن، یک بار بر من صلوات بفرسته، صلا الله علیه، خدا بر او صلوات میفرسته. خدا، این که صلوات خدا یعنی چی؟ این بماند، این تو قرآن اومده، ولی فعلا همین ظاهر روایت رو ببینید. خدا بر او درود و صلوات میفرسته، صلی الله علیه، الف مرتن، هزار بار، فی الف صف من الملائکه، در هزار صف از ملائکه. ولم یبق شیء مما خلق الله، و هیچ چیزی از مخلوقات عالم نیست مگر به احترام خدا و ملائکه، همه بر این شخصی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده صلوات میفرسته. محمد و آل محمد. اگر کسی سلام و درودی بر یکی از اهل بیت بفرسته، خدا در هزار صفحه از ملائکه بر او درود میفرسته و صلوات میفرسته و تمام موجودات از باطن و از ملکوت بر او درود میفرستند. مرحوم ملا آقا جان زنجانی یکی از عرفایی بود که همین سالهای نچندان دور بود، آدم بسیار با عظمتی بود، به خصوص نسبت به امام زمان علیه السلام خیلی عشق و علاقه داشت. ایشون خودش میگه من یه سفر میرفتم کربلا، تو راه که میرفتم تنها میرفتم، پیاده میرفتم از همین سمت غرب کرمانشاه و مهران و از این قسمت ها، میگه رسیدم به یه منطقه کردنشین، یه شخصی با یه لباسی که لباس چوپانی بود. هیکلمند اومد جلوی من رو گرفت که من ترسیدم. گفت کجا داری میری؟ بهش گفتم خب دارم میرم زیارت. گفت زیارت میری برای چی؟ اون چوپانه گفت. گفت زیارت میری برای چی؟ هر اون ملا آقا جان خودم عارفی بود. میگفت من چی بگم به این چوپان؟ فلسفه زیارت و اینا رو بگم که حالیش نیستش. گفتم میرم یه سلام به امام حسین بدم و برگردم. او گفتش که سلام میدی جوابم میگیری؟ سلام میدی جوابم میگیری؟ گفتم که مگه شما سلام میدی جواب میگیری؟ گفت من اگه جواب